بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در فصل سوم در ارتباط با تحسین پیرامون ماهیت بحث میکنند، با اونی که ماهیت یا ذاتی هستش و یا ارضیه. خب این بحث میده اطلاعات در کتابهای منطقی مطرح شده، یعنی دوستان که منطق خوندن با این بحث آشنا هستن ضروری و میتونن در جوهر النظیر صفحه 15 و صفحه 16 هم این بحث رو پیگیری بکنن. جوهر النظیر کتاب خیلی خوبیه، یعنی یک منطق علمیه و میتونه مشکلات علمی و سوالات علمی رو مطرح بکنه. شرح شمسیه همسایه ها این شهنیت رو دارند، یعنی صرفاً این کتاب کلاسیک نیستند و که دقایق علمی هم توشون مطرح شده. البته میدونید که جوهر النظیر، یعنی متنش مال حاجی نصیرالدین طوسی است، با عنوان مقدمه تجدید الاعتقاد نوشته شده. چون قدیما اینجور مرسوم بود که اصول فقه رو مقدمه فقه می‌نوشتند، در جریان خودش یه مقدمه تبدیلی شده و دیگه اون زمان مقدمه فقه بود. اما معتقدانی مقدمه فقه و دیگه خودش دین مستقل شد. و همینطور منطق مقدمه علوم عقلی مثل کلام و فلسفه بوده. خواهش این از موان اینجور بود، مثلا همین کتاب معالم، این کتاب اصوله با عنوان کتاب مقدمه کتاب فقه صاحب معالم نوشته شده، اون تو بعدم جدا شده بشه که کتاب مستقیم در اومده. متن جوهر النظیر مال خواجه نصیر به عنوان مقدمه تجدید الاعتقاد نوشته شده. علامه وقتی خواست شرح بکنه اینا رو جدا جدا کرده، منطق شرح شده به نام جوهر النظیر و کلامش که کلام فلسفی هستش جداگانه شرح شده به نام کشف المراد. خب میدونه قدیم ها اینا متن درسی بوده، هم جوهر النظیر هم تجدید الاعتقاد، یعنی شرح تجدید الاعتقاد کشف المراد. کشف المراد هم الان جسته و گریخته جاهایی تدریس میشه. در هر صورت در جوهر النظیر از این صفحه سوالی که داشتیم صفحه 15 و صفحه 16 و اوایل کتاب این بحث مطرح شده. در شرح منظومه هم به عنوان بحث فلسفی و ایلتون منطقش هم اومده. میدونید شرح منظومه و شرح منظومه یه خاصیتی که داره اینه که یک دوره منطق و حکمت هست با همه اجزاش و برتریش از مثل ابتدایی و نهایی به همین نقطه هست. یعنی هم منطق داره، هم الهیات من و هم داره، هم الهیات من و خص داره، هم طبیعیات داره، هم منامات و نبوات و معجزات و اینها داره و یه قسمت راجع به اخلاقه. یعنی تمام اینها رو یک دوره از حکمت رو درش مطرح شده، منطق و حکمت درش مطرح شده. در هر صورت در شرح منظومه جلد دوم این بحث فلسفه صفحه 364 این بحث مطرح شده. حالا ما قدر ماهیت این بحث رو میخواییم مطرح بکنیم. شما هر ماهیت رو لحاظ بکنید، ماهیت‌های دیگری که میشه در کنارش در نظر گرفت در مقایسه به این ماهیت یا جزء ذاتیاتش هست یا جزء عرضیاتش هست یا نه جزء ذاتیاتش هست نه جزء عرضیات. هر ماهیت رو شما لحاظ بکنید و پس از این ماهیت‌های دیگر رو مقایسه بکنید با این ماهیت، یکی از این سه حالت رو داره، یا ذاتیشه یا عرضیشه یا نه ذاتیشه نه عرضیشه. خب چه ماهیت هایی در مقایسه با یک ماهیت میگیم ذاتی؟ اون ماهیت هایی رو که در ذات این ماهیت اخذ شده باشن، به معنای ذاتیات ایساقوجی، به معنای در واقع حمل اولی، یعنی تو مفهومش در درون ذاتش اخذ شده باشه به معنای ذاتی با ایساقوجی به حمل اولی، به اینها میگیم ذاتیات. مثلا اگر ما ماهیت انسان رو در نظر بگیرید، چه ماهیاتی جز ذاتیات انسان هست؟ طبیعتاً با این چیه؟ حیوان و ناطق. حیوان و ناطق که خودشون هم ماهیاتی هستن، حالا تبا مطارق فلسفه خودشون هم ماهیاتی هستن، اینان در مقایسه با ماهیت انسان ذاتیات رو حساب میشن. چرا؟ به خاطر اینکه به حمل اولی در او عهد شدن، به حمل اولی در واقع شدن. این تو معنا و مفهوم انسان حیوانیت و ناطقیت نهفته شده. یکی از علامت هایی که علامه طباطبایی اینجا مطرح میکنه اینه که ماهیت ذاتی اونی هستش که با ارتفاع او ماهیت هم از بین میره. اصلا ماهیت در مقایسه با یک ماهیت وقتی ذاتی حساب میشن، یعنی اگر این ذاتی بره دیگه اون ماهیت هم پابرجا نخواهد ماند. مثل هم پس این انسان، اگر مثلا حیوانیت از انسان گرفته بشه دیگه انسانی ما در میان نخواهیم داشت، چنانچه اگر ناطقیت هم گرفته بشه دیگه انسانی در میان نخواهد بود. پس مجموعا ذاتیات عبارت هست از اون ماهیاتی که مثل به این ماهیت اصلی که مثلا در قرار بدیم در درون او عهد شده باشن و با ارتفاع او ماهیت بشن. این که ذاتی هر چی که غیر از این حالت باشه ولی حمل بشه در این ماهیت، این میگیم عرضیات. پس عرضیات مجموعه ماهیاتی که حمل میشود بر ماهیت مورد نظر ما، ولی ذاتیات ماهیت ما نیست، به ارتفاع او ماهیت نمیره و به حمل اولی در او عهد نشده ولی حمل شده. به حمل شایه برای چی شده؟ حمل شده. به حمل شایه برایش حمل شده ولی به حمل اولی برایش حمل نمیشود. اینها رو میگیم مفاهیم عرضیات. خب دسته سوم از ماهیات دیگری که با این ماهیت مقایسه میشه اونی هستش نه ذاتیت نه عرضیت. اونی چیه؟ اونی که اصلا حمل نمیشه، نه به حمل اولی حمل میشه نه به حمل شایه، کاری با این ماهیت نداره. ماهیات خارج از ماهیت که هیچ کاری با این ماهیت نداره، این نه در درون ذاتش هم شده نه به حمل شایه بر او حمل می شود، طبیعتاً اونها نه ذاتی هستن و نه عرضی خواهند بود. این اصل تعریفی که در ابتدای هم باید بهش توجه بکنیم. حالا تا برسیم به قسمت های بعدی تمام از هم سمان بکنم. الفصل الثالث فی معنى ذاتی و عرضی. فصل سوم در ارتباط با معنای ذاتی و عرضی هست. در نهایت الحکمه هم این بحث به عنوان فصل چهار مرحله پنج مطرح شده و مفصل تر از این هم هست. حالا در نهایه شروع میرسن دوستان هر قسمت یه بحثی که ما اینجا میکنیم در واقع مفصل تر و با دیدگاهی های بیشتری مطرح شده. فصل سوم در معنای ذاتی و عرضی و در واقع یک تقسیم است راجع به ماهیت در مقایسه با ماهیت دیگر. یعنی ماهیات تقسیم میشن به ماهیات ذاتی و ماهیات عرضی، منتها این تقسیم یک تقسیم نسبیه، یعنی در مقایسه با یک ماهیت دیگر ما ماهیات رو تقسیم میکنیم به ذاتیات و عرضیات. در آن از عبارت علامه هم پیدا میشه که باید در واقع یک قسم دیگری هم مطرح کرد و اونی که نه ذاتیات هست نه عرضیات. این بحث یه بحث نسبیه، یعنی یک ماهیت ممکنه در مقایسه با یک ماهیت چی باشه؟ ذاتی باشه. در مقایسه با ماهیت دیگر عرضی باشه. در مقایسه با یک ماهیت سوم نه ذاتی باشه نه عرضی باشه. این بحث کاملا یک بحث نسبی و مقایسه‌ای هستش. المعان المعتبرت الماهیات المحفوظه مثل ماهیات المحفوظت فی حدودها، یا المحفوظت رو بهتر المعان المعتبرت رو مثل ماهیات المحفوظت رو فی حدودها المحفوظت رو صفت المعانیه. این المعان المعتبرت رو المحفوظت رو المعان المعتبرت رو مثل ماهیات المحفوظت رو فی حدودها و هی التي ترتفع الماهیت و برتفاعها تسمى ذاتیات. میگه معانی که البته خود این معانی ماهیات هستن، بحث ما راجع به ماهیات، معانی که اعتبار میشود در ماهیات، اعتبار میشود در ماهیات. یعنی یک ماهیت رو شما لحاظ کردید به عنوان موضوع اصلیتون، حالا میگید معانی و ماهیاتی که اعتبار میشود در این ماهیتی که به عنوان موضوع عرض شده، موضوع ترتیب شده، المأخوذة فی حدودها، که اون معانی اخذ شده در تعریف این ماهیت. وقتی میگه تعریف، این بحث حمله اولی پیش خواهد آمد، حمله اولی در تعریفش اخذ شده، در دائره ذات او در نظر گرفته شده. اگر بخواهیم به نحو فنی حرف بزنیم بگیم به حمله اولی بر او حمل می شود. خب یه ملاک هم بگیم، و یلکی ترتب الماهی در اتفاقا، و این معانی اونایی هستش که اگر مرتفع بشه ماهیت هم مرتفع میشه، اگر بره ماهیت هم خواهد رفت، ذاتش از بین میره، چون ذات متشکل شده از این ذاتیات. وقتی یکی از این ذاتیات یا همه این ذاتیات بره، این ذات هم از بین خواهد رفت. خب چنین معانی و ماهیاتی رو ذاتیات نام نهادن، بهش گفتن ذاتیات. یکی از اینا رو میگیم ذاتی، جمع اینا رو میگیم ذاتیات. و ما وراء ذلك، و ما وراء ذلك عرضیات محمولتن. این محمولتن خیلی نقش داره، رو با توجه بهش بشیم. نمیخوایم بگیم ما وراء ذاتیات یک ماهیت همه چیزهای دیگر رو بگیم عرضیات، نه، در صورتی که هم بشرت میشود عرضیات، که این محمولتن طبق توضیحی که دادیم مراد چه حمله هستش؟ حمله شایستن. پس طبق اصطلاح حمله اولی و شایر ثنایی، اگر بخواییم ما بحث رو پیاده بکنیم، میگیم اون معانی که به حمله اولی برای یک ماهیت هم میشود میشه ذاتیات، اون معانی که به حمله شایر هم میشود میشود عرضیات، اون معانی که اصلا هم نمیشود در واقع اسم استعمال بحث ما تشکیل میده، معانی که نه ذاتیات و نه عرضیات. و این بحث رو که از گردیم این تقسیم کاملا یه امر نسبی است، یک مفهوم نسبت به یک چیزی. مثلا با توجه به اینکه دوستان بحث را آشنا هستن، مثلا شما فرض کنید که مفرق نور بصر بودن نسبت به بیاض ذاتیه، ولی نسبت به جسم چیه؟ عرضی هستش. یا فرض کنید همین ناطق و حیوان، ناطق نسبت به انسان ذاتیه، ولی نسبت به حیوان چی؟ عرضی هستش دیگه. چنانچه حیوان نسبت به انسان ذاتیه، ولی نسبت به ناطق چیه؟ عرضیه. اون عرض عام، این عرض خاص هستش. یعنی حیوان و ناطق نسبت به نوع ذاتی حساب میشن، چون جزئه به حمله اولی در درون او عرض شده. اما هر یک از اینها نسبت به دیگری، هیچ کدوم از اینها به حمله اولی قابل هم به دیگری نیستن، در حیطه ذات ماهوی او دخالت نمی کنه. خب این ذاتیات دیگر اینجا خوندیم، ذاتیات باب ایساغوجیه. باب ایساغوجی همونی که تو منطق یاد گرفتیم، یعنی بحث نوع و جنس و فصل اینها در کلیات خمس. ایساغوجی هم کلیات خمس، کلیات خمس که ما میگیم ما پنج جور کلی داریم، یکی نوع، دومی جنس، دومی فصل، عرض عام و عرض خاص. درسته؟ از میان اینها ذاتیات کدوم هستن؟ سه تا هستن، نوع و جنس و فرق میان ذاتیات. اینا میان ذاتیات باب ایساغوجی. یک اصطلاح دیگر در ذاتی داریم، ذاتی باب برهانه، که اما ذاتیات باب ایساغوجی هستش. و عرضیات خارج محمول و من صمیمه رو هم شامل میشه. خب اما در ادامه بحث این اصطلاح رو یه نظری باز خواهیم کرد، فقط خواستم یه تذکری داده باشم و اعلام میدونم آن کلماتی که در این بحث به کار بردم ممکنه حدودی بعضی دوستان خواهیم مبهم باشه. فقط خواستم بگم ذاتیات اصطلاحی در اینجا به کار رفته تو حیطه در واقع ذاتیات باب ایساغوجی مطرح هستش، همون کلیات خمس، مراد نوع و جنس و فصل و تو این فضاها هستیم، نه ذاتی که تو باب برهان به کار میره. در صناعات خمس دوستان که منطق خوندن، یک کتاب کتاب برهانه. در اونجا وقتی که شرایط و خصوصیات برهان رو میگن، اونجا توضیح داده میشه یکی از چیزایی که باید ذاتیات باشه، اون ذاتی که گفته میشه محمول مثل به موضوع باید ذاتی باشه، اون ذاتی غیر از این ذاتیه، امن از این ذاتیه، هم این ذاتی رو میگیره هم طایفه دیگری از مفاهیمی رو که ذاتی به این معنی نیست رو هم شامل میشه. در جا خودش توضیحاتش میاد و مثلا به همین طور جار مدید عبارت خیلی بسیار جالبی در این بحث داره. در هر صورت اینا رو میگیم ذاتیات، اما ماورای اینها رو میگیم عرضیات. البته محمولتن اگر حمل بشود که از این حمل حمل شایع ثنایی هست. خب خود ادبیات علامه طباطبایی در اینجا میفرمان که تقسیم میشه به دو قسم، یعنی مفاهیم عرضی که جزء ذاتی ها نیستند یا محمولات به زمینه هستند یا محمولات من زمینه هستند. این تقسیم رو قبلا یه اشاره کردیم، محمول به زمینه و محمول من زمینه. محمول من زمینه اسمای دیگری هم داره، یکی از اسم اسامی مشهورش خارج محموله، خارج محموله. پس خارج محمول و محمول من زمینه یک چیزه. خب این تقسیم رو توضیح بدیم. مجموعه مفاهیمی که نسبت به یک ماهیت عرضیات حساب میشه، عرضیات حساب میشه، اگر اینها حمل شایعشون بر موضوع مورد نظر به ضمن زمینه نیاز داشته باشه، اینجا میگیم محمول به زمینه، یعنی در صورتی شما میتونید این رو محمول بکنید برای این موضوع که یه چیزی به این موضوع بتصفه و زمینه بشه. اگر اون زمینه رو لحاظ بکنید، با لحاظ اون زمینه شما میتونید این مفهوم رو حمل بکنید برش. من مثال بزنم، اگر شما جسم رو فی حد نفسها در نظر بگیرید، آیا میتونید ابیض رو برش حمل بکنید؟ نه. ببینید ابیض تو ذات و ذاتیات جسم نیست، لذا اگر شما ابیض رو به حمل شایه، به حمل اولی که حمل نمیشه چون تو ذات و ذاتیاتش نیست، جسم در ذات و ذاتیاتش چی چیزی نهفته شده؟ مثلا بحثی که بعدا میخونیم، حیولای اولا به صورت جسمی عقل شده دیگه، هر چی تو ذات جسمی بگردید خبری از ابیض بودن و سفید بودن و امثال اینها نیستش، چنانچه خیلی چیزهای دیگر هم نیستش. حالا اگر شما بخواید ابیض را حمل بکنید بر این جسم، چون جزء ذات و ذاتیاتش نیست، پس به حمل اولی امکان نداره. اگر میخواید به حمل شایع برش حمل بکنید، در صورت این حمل رو میتونید انجام بدید که یک چیزی زمینه این جسم بشه. اگر یک چیزی زمینه این جسم نشود، جسم به خودی خود حتی به حمل شایع هم نمیتونید ابیض را برش حمل بکنید. فقط یک چیزی با زمینه جسم بشود تا بعد بذارید ابیض را برش حمل بکنید، اون چیه؟ بیاضه. هر وقت رنگ سفیدی در عالم خارج ملحق بشود به این جسم، اون وقت شما به اون جلد میتونید بگه چی؟ ابیض. بحثای دامنه‌دار اینجا هست، مرتبط میشه با مسائل حیثیت تقنیده و امثال اینها و حقیقت و مجاز اینها، حالا اونها رو ما رها میکنیم، فقط همین نکته رو میخوام توضیح بدیم. ابیض به حمل اولی که نمیتونه بر جسم حمل بشه، باید به حمل شایع حمل بشه. حالا که میخواد به حمل شایع حمل بشه، در صورتی شما به جسم میتوانید اطلاق ابیض بکنید و ابیض رو برش هم بکنید که زمینه شدن بیاض به این جسم رو لحاظ بکنید، یعنی این زمینه صورت بگیره که شما با در نظر گرفتن این که الان رنگ سفیدی در این جسم نشسته، حالا میتونید به جسم بگید ابیض. ببینید اطلاق ابیض بر خود بیاض ذاتیه، جزء عربیاتش نیست، اطلاق ابیض بر خود بیاض جزء ذات و ذاتیاتشه، ولی اطلاق ابیض بر جسم چی؟ جزء عرضیات، جزء ذاتیاتشه. ولی جزء چه نوع عرضیاته؟ عرضیات به زمینه. تا زمینه مطرح بشه نمیتونه شما ابیض رو بر جسم بگید. خب بسیاری از مفاهیم عربی همینجوری هستن، اینا رو میگیم عرضیات به زمینه. اما قسم دیگری از عرضیات هست که اینها نیاز به ضمن زمینه نداره. اگر شما میخواید اینها رو محمول بکنید به حمل شایع بر این موضوع، نیاز نداره که یه چیزی به اینها بچسبه و زمینه بشود، با لحاظ اون زمینه شما این عرضی رو برش حمل بکنید. فی حد نفسها، بدون اینکه این محمول جزء ذات و ذاتیاتش باشه، ولی این موضوع به گونه‌ای هست که شما می توانید بدون ذم زمینه این محمول رو برش حمل بکنید. این رو میگن محمول من زمینه، یعنی از دل موضوع، این از دل که میگیم نه به معنی ذات و ذاتیات باب عیسی وجود. تو همین بحث مسئله ذاتی باب برهان قابل استنتاج هست. ذاتی باب برهان اعم از ذاتی باب در واقع کلیات خمس. بدون این که این محمود تو ذات و ذاتیات به معنای حمل اولیه شی باشه، ولی ذات او بگونه ایست که به شکل در اصطلاح میگن خارج محمود، به شکل همین ذاتی باب برهان، به شکل ذاتی باب مثال میگن روشن، شکل ذاتی با برهان از دل او انتظار می شود، بر خود او هم می شود. اینا رو میگن محمولات من سمینه. سمین یعنی از جان او، از دل او، از دل موضوع استخراج میشه، نه اینکه از کنارش استخراج بشه. مثل اون بیاض نیست، در واقع عویت مالکیه، بیاضه. ما ثانیه و بلقه بریم به جسم مثلا میدیم، ولی در این بحث اینجور نیست. واقعا از دل خود موضوع استخراج میشه، بر خود او هم میشه. محمول من سمینه هست، یعنی از سمین او گرفتیم و او هم کردیم. الان توی این فضا اصطلاح خارج محمول خوب معنا میده. خارج محمول یعنی چی؟ الخارج من الشی المحمول علیه، یعنی خارج میشه از شی و هم میشه بر خود او. لفظ خارج ممکنه معنی عرضی و لازم هم باشه، ولی اصطلاح بهترین و تفسیر بهترش اینه، یعنی الخارج من سمین شی المحمول علی شی. لذا بهش میگیم خارج محمول، یا بهش میگیم در واقع محمول من سمین. مثال بزنیم، علامه طباطبایی به لحاظ زمینه بحث اینجا که راجع به ماهیاته، به مقوله اضافی ها که خودش یک مقوله است و یک ماهیت هستش مثال میزنه، و الا بحث دامن‌دارتر از این هستش. من هم مثالی که ایشون داره مطرح میکنم و الا چه روشنه که سریع مثال رو میزنه، بعد مثال ها رو گسترش میدیم. مثالی که ایشون میزنه مثل فرض کنید که عالی و صافل هستش. ما الان عالی و صافل در واقع مفاهیم متضاد هستن. الان به سخت میتونیم بگیم این عالیه. حالا سوال میکنم، شما که وقتی لفظ عالی را به این سخت دارید حمل میکنید، آیا نیاز دارید که یک زمینه زمینه صورت بگیره تا این حرف رو بدهید؟ نه، این ذات در شرایطی قرار گرفته که بدون زمینه زمینه این لفظ، یعنی این محتوای عالی رو بهش نسبت میدهید. پس بنابراین عالی یا صافل، مثلا اینجا اگه میگیم صافله، بدون اینکه چیزی به این جسم اضافه بشه ما بهش میگیم صافله. یعنی شرایط این ذات الان پیدا کرده، ما میتونیم بهش بگیم صافل. اینجا رو ما میگیم خارج محمول، یعنی الخارج من ذات شی المحمول علیه، محمول من سمینه. خب این مثالی که ایشون اینجا به کار برده و میدونید چرا گفته، ولی مثال های خیلی بهتر و عالی تر در این فضا هست و ما قبلا هم باش آشنا شدیم، مثل امکان ماهوی. امکان ماهوی در مقایسه با ماهیت، الان ماهیت انسان رو شما نگاه بکنید، آیا ماهیت انسان ممکن هست یا نیست؟ یعنی ما قبلا گفتیم امکان ذاتی از لوازم ذاتی ماهیته. از لوازم ذاتی، از لوازم ذاتی یعنی چی؟ یعنی تو ذات و ذاتیاتشه؟ نه، ماهیت انسان فقط حیوانیت و ناطقیت توش عقد شده به حمل اولی. شما نمیتونید امکان را به حمل اولی بر چی حمل بکنید؟ بر ماهیت انسان حمل بکنید. ولی با این حال این ماهیت انسان بدونه ایست که شما ازش مفهوم ممکنه را انتظار میکنید و بر خود او حمل میکنید. نیاز به ضمن زمینه خارجی ندارد.
شما شما های آدمی ساتر ایدونه میشه زمین داریم از مردم همین دیوار که آلیه اگر با درمه این مثلا چیز پرش نباشی ساتره با درمه پشت نباشی خوی سوری که ساتر
درسته، من
اگر ایدونه میشه
ریاضی نسبی این را قبول دارم، میخوام بگیم مثل بیاض و شکل ها و امثال این ها نیست، مثل رنگ ها نیست که واقعا در خارج با یه چیزی ملحق بشه به جسم زمینش که شد اون وقت ما به طبعه این محمول رو هم کنیم. نه، الان این سخت سخته، این ساخته هم بهش نچسبیده، زمینه خارجی به او نشده. ما فقط در مقایسه با این شی به او میگیم چی؟ عالی، بدون اینکه زمینه در اینجا صورت گرفته باشه. از کردن مثال های ضعیف‌تر و درشترش مفاهیم فلسفی هستن، محمول های این زمینه. یعنی این مثالی که ایشون داده و یه توضیح هستن، اینا جز عوارض تحلیلیه برخلاف محمول های این زمینه که عوارض تحلیلی نیستن، ضمن زمینهشون روشن. یعنی یه چیزی باید بینا بچسبه تا ما بتوانیم این حرف رو بزنیم. در اکثر عربیات به همین شکله. در باب اضافه واقعا چیزی ملحق به جسم نمیشه، یعنی در اون چرا که هیته این جسم چیزی بهش اضافه نمیشه، بدون اینکه چیزی بهش اضافه بشه دست بخوره ما بهش میگیم عالی. چنانچه همین شی رو نسبت به بالاترش میگیم چی؟ صافل. یعنی اطلاق صافل و عالی به خود این جسم صورت میگیره بدون اینکه چیزی بهش زمینه بشود. نمیخوام بگیم چیزها رو لحاظ نمیکنیم، اصلا چرا موقعیت او رو در نظر میگیریم، ولی بدون ضمن زمینه خارجی شما این معمول بودن رو برای اون مفهومی رو که معمول در نظر گرفتید اطلاع کردید. بکنم این دوباره از که باید که صحبت بزنید. این فرماست فاین تلقف انتظارها و حملها علم زمام سمیت محمولات بزنید و انتظارها انتظارها زمیرها همه برمیجرد بعد عربیات. یعنی بعد از اینکه ما اتباعاً ماهیات رو به ذاتیات و عرضیات تقسیم کردیم الان میریم تو فضای عرضیات و این توقف انتظارها اگر توقف داشته باشه انتظاع این معانی این عرضیات معانی عرضیه و حمل این معانی عرضیه توقف داشته باشه قلم زمان یعنی یه چیزی باید زمینه موضوع بشود تا این مفهوم انتظاع بشود و بعد حمل بشه. الان شما چه میتوانید مفهوم ابیض رو از این جسم انتظار بکنید و بعد برای هم بکنید؟ اون وقتی که بیاض زمینه به این جسم بشه. اگر ضمن زمینه نباشه یا شما لحاظ نکنید نمیتونی ابیض رو ازش انتظار بکنید و برای هم بکنید. اگر توقف داشته باشه انتظار این عرضیات و حملشون این علم زمانه نباید ما این رو متعلق حمل بگیریم. این متعلق چیه؟ توقف هست. اگر توقف داشته باشه انتظار این عرضیات و حملشان این ویلگول اینجا میبود بهتر ویلگول داری شما؟ اگر ویلگول بود خیلی بود. اگر توقف داشته باشه انتظار این عرضیات از موضوعشان و حمل این عرضیات بر موضوعشان توقف داشته باشه چی؟ بر یک انتظامه این انتظام یک زمینه ای سمیت محمولات بزنی این میگه محمول بزنی مثل چی؟ کنتزا الها و حملها حملها دارم با شما؟ کنتزا الها و حملها علم جد من انزمام الحرارت الیه مثل انتزاع حار از موضوع و حملها حملها گفته اینی به لحاظ حرارت بگره به لحاظ حار به اینجا با مذکر بیاد مثل انتظار هار و حمل این هار برجر این اول جر متعلق میشه متعلق به همین حمله مثل انتظار هار و حمل این هار برجر خب توقف داره بر چی؟ این انتظار میکنیم هار را و حمل میکنیم بر جر از چی؟ به خاطر انضمام حرارت به این جر چون حرارت منظم به این جسم شد حالا ما میتوانیم حال را از این جسم انتظار بکنیم و برای اون حمل بکنیم خب و الا اما اینجوری نباشه یعنی انتظار یک مفهوم از یک موضوع محتاج به ضمن زمینه نیست هم بشه محتاج به ضمن زمینه نیست اگر اینجوری باشه بهش میگیم خارج محمول و الا فالخارج المحمول فالخارج المحمول یعنی الخارج من زمین شیء المحمول علیه بدون اینکه استخراج این مفهوم به واسطه یک ضمن زمینه باشه و الا فالخارج المحمول یا محمول من زمینه کل عالی و صافه به نظر من مثالی که ایشون به عالی و صافه زد به خاطر این استش که بحث ما راجع به ماهیاته چون در فضای ماهیات بود و این تقسیم اولا و به ذات داره در ارتباط با ماهیات پیاده میشه به بحث معقولات مثال داده در میان معقولات هم ما مفاهیم عرضی که داریم عرضیات که داریم در مفاهیم عرضی عرضیات تحلیلی این بحث رو داریم چون در اصفاقیم ها بیشتر باشتر کار داریم که اعراض ما دو سنتان اعراض غیر تحلیلی مثل عرضیات و شیل اشکال و همسانی که غیر تحلیلی هستن ما به ازای خارجی دارن خودشون ما به ازای خارجی دارن یک سری اعراض تحلیلی یعنی مستقیما ما به ازا ندارن مثل اولو خب اولو کجای این سخت ما به ازای خارجی نداره بخواه رنگ سفیدی سیاهی شکل و امثال اینا در ازای جسمیت این جسم ما رنگ سفیدی داریم خودش ما به ازای مستقل داره اینا رو میگن اعراض غیر تحلیلی یعنی بدون تحلیل به دست میان ولی یک سری از اعراض هستش که اعراض تحلیلی خیلی به معقولات سانی فلسفی نزدیک میشه خب اعراض تحلیلی اعراض تحلیلی اون هستش که ما به ازای خارجی روشن و مستقیم نداره الان بالا بودنش خب بالا بودنش شما نمیتونید یه چیزی نشون بدید جدای جسم که این بالا بودنش باشه اینا میگن اعراض تحلیلی با تحلیل و تعمق به دست میاد. اعراض تحلیلی همشون همینجوری هست، این خارج معمول هست. اعراض تحلیلی تو فضای اضافه و نسبت مطرح میشه، بذاریتون به عالی و صافل مطرح کرد. ولی اگر این بحث رو مطلق مطرح و این نزیده ماهیات خارجش بکنیم، اون وقت تمام معمولات ثانی و فلسفی همشون جزء خارج معمول ها هستن. این مثال دیگر برای خارج معمول، تمام مفاهیم فلسفی هسته، مثل علیت، معلولیت، وحدت، فعلیت، وضعه و امکان و چیز دیگر. خب ما الان تقسیم کردیم مفاهیم محمول برای یک ماهیت را به دو دسته، ذاتیات و عرضیات. ما ذاتیات را از عرضیات چجوری باید تفکیک بکنیم؟ آیا علائمی دارد یا ندارد؟ ایشون در اینجا میفرمان به طبع حکم آنا میفرمان سه تا ویژگی ذاتی داره که او رو ممتاز میکنه از عرضی، از عرضیات ممتازش میکنه. خب اون سه ویژگی ذاتیات یا اصلا یکیش در مقام اثباته، یعنی تو فضای به، در فضای استدلال رسیدن اثبات، در مقام اثبات ذات و ذاتیات نیازمند به دلیل و برهان و استدلال نیستن، بلکه اثبات ذاتیات برای ذات چیه؟ بدیهیت. خب میدونید این بحث رو شنیدید که در فضای حمله اولی هر چیزی که ما به حمله اولی بر ذات حمل میکنیم بینت و ثبوت هسته، نیازی به استدلال و دلیل نداره. این تو فضای مقام اثبات. پس این یک علامت. علامت دیگری رو که ذاتیات داره و اونا رو در ارضیات جدا میکنه در مقام ثبوته. در مقام ثبوت اثبات ذاتیات برای ذات نیازمند به سبب و علتی جدای از سبب و علت ذات نیست. این همون علتی که میاد ذات رو ایجاد میکنه خود به خود ذاتیات هم ایجاد میشود. اینجور نیست که خدای متعال یه بار بیاد انسان رو خلق کنه، یه بار بیاد انسان رو حیوان بکنه، یه بار بیاد انسان رو ناطق بکنه. اینجوری نیست. همین که انسان خلق شد به تبع او حیوانیت و ناطقیت هم خلق شدن، پس اونها دیگه سلال جدایی نمیخوان. یعنی در مقام ثبوت محتاج به سبب و علتی جدای از سبب و علت کل ذات نیستن. ولی عرضیات اینجور نیستن. در بحث عرضیات ذات رو مثلا علت اول میاد خبر میکنه و بعد عرضیات رو بهش میده. اول انسان خبر میکنه، بعد بهش علم میده، بعد بهش قدرت میده، بعد فرض کنید که سنگیز میگیدیش یا یه چیز هایی میگه و همشاره. این هم در واقع علامت و میل دوم. علامت و میل سومی که برای ذاتیات گفته میشه میگه ذاتیات نسبت به ذات تقدم دارن و خلاف عرضیات. عرضیات نسبت به ذات تأخر دارن، وجودن از حیث وجود اول باید ذاتیات باشه تا ذات تحقق پیدا بکنه. ولی عرضیات چی؟ اتفاقا عرضیات باید ذات باشه تا بعد عرضیات مطرح بشه. عرضیات تأخر وجودی دارن ولی ذاتیات تقدم وجودی دارن. این سه تا علامت دلیل نیست که برای ذاتیات دارن. و ذاتی یمیز من غیره به وجوه من خواص ذاتی، تمیزدازی می شود از غیر ذاتی نظر از یاد به وجوهی از خواستش که سه تا وجه اینجا مطرح شده. منها ان ذاتیات بیان هستند. این در مقام اثبات که وقتی بحث بیان و غیر بیان میاد بحث مقام اثبات میشه، این نظر ذهنی، نظر علمی. ان ذاتیات بیان هستند لا تحتاج فی ثبوت حال ذاتی الی وصفهم، احتیاج نداره در ثبوتش برای ذاتی، یعنی همون ذات، اون چیزی که صاحب این ذاتی هستش، این همون ذات، احتیاج نداره ثبوت، این منظور ثبوت همون اثبات منظوره، چون نظر الا وسط اونها که گفته به وسط احتیاج، یعنی وسط منظور همون حد وسط در برهان هستش، به وسط، یعنی دلیل استدلال میده. و در دلیل استدلال هم مهمترین شاخصه دلیل استدلال همون حد وسطه، چون حد وسط که پیدا بکنید استدلال کامل میشه، اصلا استدلال قوامش به همون حد وسطش، حد و تب نیاز نداره. خب البته این محل نقاش هم هست، من بعضی دفعه زمانی رو میفهمیدم و درست من از شیخ شاه این نقطه رو متذکر شده، یعنی این بحث مطرح هست تو الان فلسفه تحلیلی زبان بحث مطرحند و جلسه دیگه ما این بحث مطرح کردن و من بهشون گفتم که شیخ اشراق توی منطقش این بحث رو داره خیلی برای جالب بود که شیخ اشراق توی بحث منطق این مطرح داره که شما میگه ذاتیات البته بیانش بیان خاصیه ولی همین محتوا رو میرسونه میگیم که ذاتیات بیعت و ثبوته به این شکل نیست اتفاقا فهم از بله ذات یا بعد از اینکه اثبات شد که ذاتی این شیء هست یا بیان ثبوت و بحث نیست علاوه بر اینکه اما پیش از اون اتفاقا فهم ذاتیات از سخت‌ترین مسائلی است که در حکمت و فلسفه و نامطرح خود ابن سینا و دیان همش متفکرین نقطه شدن که فهم ذات و ذاتیات اشیاء بسیار بسیار سخت و مشکل است. خب ما بعد از اینکه تلاش کردیم و تحلیل کردیم و تعریف کردیم میگیم حیوانیت و نادریت جزء ذاتیات انسانه، حالا اثبات نادریت و حیوانیت برای چی میشه؟ بیان میشه. ولی حالا یک شیء را ما دیدیم چه چیزی ذاتی او چه چیزی عرضی او فهمش بسیار مشکل و سخته که ذاتیات او به چی تشکیل میده. پس بیانت و ثبوت نیست و محتاج به استدلال هست. این یک میل و اما میل دوم و منها انها غنیتون عن السبب، این تو فضای ثبوت نه اثبات، یعنی ذاتیات بی نیاز از سبب هستن. یعنی چی بی نیاز از سبب هستن؟ یعنی واجب الوجود هم؟ نه نمیخوایم اینو بگیم. به معنا انها لا تحتاج الی سبب من وراء السبب ذاتی، به این معنا که این ذاتیات احتیاج ندارن به سببی وراء سبب ذاتی، نه ذاتی این ذاتی مال او هستش. همون سببی که میاد ذات رو ایجاد میکنه این ذاتیات رو ایجاد میکنه. و علت و وجود ماهیت به عینها علت و اجزای هر ذاتیه، پس علت وجود ماهیت عیناً همون علت به عینها، ما رو ببینیم به علت به عینها همون علت، علت اجزای ذاتی ماهیت هم هست. ضمیر به عینها به علت و میاد ضمیر اجزاها به ماهیت هم میاد. و اما میل سوم و منها
این
شیخ اشراق میگه بیان نیستن ذاتیات، برای ذات بیان نیاز به اثبات و تعریف داره. لذا در تعریفی که ما برای در لذا ایشون میگه که شیخ اشراق میگه شما که بحث معرف رو مطرح میکنید، تعریف حقیقی رو مطرح میکنید، اصلا تعریف حقیقی قابل دسترسی برای ما نیست که شما میگید جنس غریب و فضل غریب شیء رو کنار هم بیارید تعریف درست بکنید، اینو نمیشه اصلا پیدا کرد اینا رو. لذا میپردازه به نوع خاصی از تعریف به نام تعریف مفهومی که الان خیلی مشتری داره این بحث در دنیا و این یکی از استکارات زیبای شیخ اشراق در منطق هست که بعدا پیگیری نشده توسط حکمای اسلام. آره ایشون میگه در واقع بیعت و ثبوت نیست، ذاتیات برای ذات بیعت و ثبوت نیست، ملتقه همین بوده. خب قسم سوم یعنی میز سوم اینه و منها ان الاجزاء الذاتیه متقدمتون علی ذات ذاتی، اجزاء ذاتیه تقدم دارن بر ذات ذاتی، اجزاء ذاتی ذاتی یا اجزاء ذاتی هم ذاتیه، ذاتیات تقدم دارن بر ذات، تقدم وجودی برخلاف عرضیات که تمام عرضیات دارن تأخر دارن، تأخر وجودی دارن. هر یک از اون میزهای بالایی که گفتیم مقابل عرضیات رو بگیر، مثلا ذاتیات گفته بیانه، این عرضیات بیان نیستن، باید اثبات بشه، استدلال بشه. و همینجور گفته که ذاتیات غنی از سبب هستن، یعنی همون سبب ذات برای ما کافیه، و این عرضیات سبب جدا میخوان. در قسم سوم ذاتیات تقدم وجودی و ذاتی دارن، یعنی عرضیات تقدم ندارن بلکه باید بگیم تأخر دارن، ذات باید باشه تا عرضیات باشه. توی این میل سوم یه اشکال معروفی مطرح شده، شما میگید ذاتیات تقدم وجودی داره بر ذات، میگید ذاتیات غیر از ذاته، اجزاء ذاتی اگر همه رو با هم در نظر بگیرید عین خود ذات هستش، ولی عین ذات شد چجوری تقدم وجودی بر خود ذات داره؟ این اشکالی است که مطرح شده. دو تا جواب علامه اینجا مطرح کردن، کمون که در نهایه هم این دو جواب رو آوردن، منطور در نهایه کاری کردن جای این دو تا پاسخ رو عوض کردن، این اول پاسخ دوم اینجا رو آوردن و این نشون میده که یعنی چه چیزی رو چه پاسخی رو مهمتر تلقی میکنن. در هر صورت دو تا جواب در اینجا مطرح شد. جواب اول اینه که شما اجزا و جزئیات رو دو جور میتونید نگاه بکنید. یه وقتی اجزا را به شرط اجتماع و التیام با هم میخواید در نظر بگیرید، یا نه اجزا رو در نظر میگیرید نه به شرط اجتماع. خب اگر بخواید اجزا رو به شرط الاجتماع که یک کل رو می‌سازه اجزا رو به شرط الاجتماع در نظر بگیرید، بله این عین همون کله و ما نمیگیم این اجزا مقدمه بر کله، این خود کله. ولی اگر اجزا بالعصر نگاه بکنیم، یعنی همه اجزا رو نگاه بکنیم اما شرط اجتماع رو لحاظ نکنیم، شرط اینکه اینها یک کل رو بسازن لحاظ نکنیم، اجزا رو مثل اینکه پنج تیکه اینجاست این پنج تیکه رو با هم نگاه کردیم، فقط با هم نگاه کردیم، درسته؟ شما اگر از این سنخ در نظر بگیرید میبینید اجزا تقدر غیر از خود کل است و تقدر بر کل داره، چون بعدا این اجزا رو باید شرط اجتماع رو اضافه بکنیم تا بشه خود کل داره. پس پاسخ اولی میگه اجزا رو شما دو جور میتونید نگاه کنید، اجزا به شرط اجتماع، اجزا به غیر شرط اجتماع. اجزا به شرط اجتماع این کل است و اشکال شما وارد به اتمام ما اینو نمیخواد بگید، ما میخواد بگیم اجزا بالعصر تقدم دارن بر کل بدون اینکه لحاظ به غیر اجتماعی کنید. این پاسخ اول. و اما پاسخ دومی که داره میشه این هستش که پاسخ دومی که داره میشه این هستش که تقدم فرع بر مغایرت، یعنی اگر چیزی بخواد بر چیزی تقدم داشته باشه متفرعه اینه که اولا مغایر با او باشه تا تقدم بده، اگر مغایر نباشه دیگه اصلا تقدم و تأخر اینها معنا نخواهد داشت. شما وقتی بحث اجزا رو در نظر میگیرید، مثلا حیوان و ناطق را با انسان که لحاظ میکنید، این حیوان و ناطق مغایر با انسان نیست اصلا که بحث تقدم و تأخر مطرح باشه، اتفاقا این حیوان و ناطق عین خود انسان هست، لذا به حمل اولی برایش حمل میشه. میتونید بگید الانسان ها حیوان ها، میتونید بگید الانسان ها ناطق ها. چی باعث میشه که شما این حمل اولی رو بتونید انجام بدید؟ عینیت دیگه، چون عین هم دیگه هستن قابل حمل هستن. وقتی اینها عین هم دیگه شدن مغایر هم نیستن، مغایر هم که نباشن دیگه تقدم و تأخری مثلا نیست. بله، فقط تو فضای حد و تعریف اینا اجزای حد و تعریف هستن. یعنی وقتی میخوایم انسان رو تعریف بکنیم، انسان رو چی تعریف میکنیم؟ میگیم انسان حیوان ناطقه. این حیوان و این ناطق به لحاظ فضای حدی و تعریفی که یک بحث ذهنی و تحلیلی هسته به این لحاظ اجزای حدن. از این منظر ما میتوانیم بگیم این اجزا تقدم بر خود حد دارد چون اجزای حده، ولی اگر مقایسه با نوع انسان بکنیم به لحاظ واقع و خارج اینا عینیت بینشون برقراره، انسان عین حیوانه، انسان عین ناطق هستش. وقتی عینیت باشه دیگه تقدم و تأخر مطرح بخونم عبارت رو باز یکی نکتر که از خواهم کرد اشار خواهد ور اشکال فی تقدم العجزا علی الکل به ان العجزا هی الکل به اینی فکیفت تقدم و علا نفته ها منتفه آن. اشکال در تقدم عجزا علی الکل، این میز سوم که گفتیم عجزای ذاتی تقدم داره یه اشکالی بهش شده، گفتن نمیشه عجزای ذاتی تقدم داشته باشه بر کل. چرا؟ اشکالشون رو به این شکل توضیح دادن، گفتن اجزا همون کل هستش به عینه، این عینه همون کلیه، پس کیفیت تقدم علی نفس ها، پس چجوری این اجزا مقدم میشود بر خودش، چون کل هم همون اجزاه. وقتی میگید اجزا بر کل تقدم داره میشه میگید بگید اجزا بر خودش تقدم داره. این اشکال مندهان به دو پاسخ، پاسخ اول به ان الاعتبار مختلفان، اجزا با کل که در نظر گرفته میشه درسته که کل هم همون اجزاه، ولی کلی که همون اجزاه با خود اجزا از حیث اعتبار فهم میکنه، اجزایی که تقدم بر کل داره اجزای بالعصره نه به شرط اجتماع، یعنی همه اجزا نه به شرط اجتماع و التیام با هم، ولی اجزایی که کل رو میتازه اجزای به شرط اجتماع و التیامه. پس ببینید به اعتبار اینها با هم دیگه فهم میکنن، یعنی به حسب تحلیل اجزا تقدم دارن بر کل، چون کل همون اجزا هست به شرط الالتیام. شما اجزا بدون شرط الالتیام رو که لحاظ بکنید تقدم دارد بر اجزا به شرط الالتیام به انال اعتباره مختلفان فل اجزا و بالعصره، اجزا بالعصر این اجزا رو همه اجزا رو در نظر بگیرید. چرا بالعصر رو گفته؟ چون بحث ذاتیات همه شون هستن، این اشکال هم تو این فضا مطرح شده، این اجزای ذاتی همه شون. چون اگه اجزا بده همش لازم نشه که قطعا غیر از کله. کدوم اجزا این کل میتونی لازم بگیم؟ همه اجزا. ایشون میخواد بگه همه اجزا دو لحاظ داره، یکی اجزا بالعصر، یکی اجزا بشر داره. شما اجزا بالعصر تقدم دارد بر اجزا بشر داره شما. قال اجزاء بالعصر متقدمه على الاجزاء بمثل الاجتماع والكليه. این کلیت اینجا آمده این نسبت به کلیه ها، منظور کلی نیست، توجه کردی چی شد؟ منظور کلی نیست، کلیه است، چون کل با کلی فرق میکنه با هم. این یک جواب. و اما جواب دوم، الا انها انما سمیت اجزاء لکون الواحد منها جزءا من الحد. الا بر این که این اجزا را اجزا نامیدن به خاطر اینکه هر یک از این اجزا جزئی از حده، یعنی به لحاظ حد و تعریف و بحث تحلیلی و ذهنی و عقلی حیوان و ناطق اجزای این حد حساب میشن، و الا اگر بحث تحلیلی نباشه به لحاظ واقع و خارج باشه، هر یک از این اجزا عین کله. نه تنها حیوان ناطق عین انسانه، خود حیوان هم عین انسانه، به همین خاطر به حمل اولی برش هم میشه. این فکری که من عرض میکنم در نهایه آورده که به حمل اولی برش هم میشه، این هم نشانه قوا هویت، این همانی عینیت هست. و الا فالواحد منها عین الکل. کل منظور که این ذاتی. خب توضیح بدید چی میخواد بگی؟ همین بحثی که عرض کردم، تقدم فرع بر مغایرته. اینجا ذاتیات رو با ذات که در نظر میگیریم، این هر یک از ذاتیات، حتی یکی از این ذاتیات در نظر میگیریم، عین کله. وقتی عینی شد دیگه تقدم معنا نداره. من شما میتونی یه اشکال بگیرید با اون اشکال نفتش که خواهی این موضوع ما جواب بریم، در واقع دست پر باشیم از نید سوم. در نید سوم ما میگیم اجزا مقدم هستن بر ذات خارج هم. ما تو این فضا داریم سیر میکنیم. اگر شما بخواید اجزا را بدون این تحلیل بکنید که بشود عین کل، که به حمله اولی با این توضیحی که دارید دیگه از بحث میل سوم خارج میشین. درست این پروژه تحلیل خوبی هسته، ولی از فضای بحث با عنوان اینکه این اشکالی بر میل سوم هسته خارج خواهید شد. مگر اینکه اینجا بگه نه، مراد ما از میل سوم که گفتیم اجزا بر ذات تقدم داره، این اجزای حدی بر حد تقدم داره، که اینم باز به معنی این هسته که ما میل سوم رو عوض کردیم، یه چیز دیگه اینجا شعار دادیم. این رو تونستم برسونم اشکال رو با توجه به فرمان دوستان که هم بشه ما. این هم برجه مباحثی که در فصل سوم هست. میخواستیم قسمت اول فصل چهارم رو این هم روشن میگه. قسمت اول فصل چهارم رو تو منطقه دوستان خوندن بده، ما این رو بریم تو اینها سرعت میگیریم، میرسیم به دمخیر رسی نداری صعوبت بیشتری داره. السلام علیکم و رحمت الله.
الان متوجه به همین بیاناتی که بوده هم کردیم اون اشکال باشه، لذا با همه هم نه آورد من که الان نه که میاره یه نیو مقداری به این سر میشه. اگر اشکال خیلی قوی باشه باید بگه به اندل اعتبار و به هم نه، این دو تا اشکال خیلی محکم مستقیم. این الان نه میشون میده یه این ضعفی توش نهفته شده.
این که میگه مثلا اجزا این همه، یعنی حتما از این اجزا باید خودشون طبعات مدره، یا حتما
اجزا این کل من نه این همه نگاه کنید لکان به واحد این ها جز هم نگره است و الا فل واحد نه ها این هم کل در نید سفون ها این چیز ذاتی ها تقدم دارن بر ذات سرسته تقدم چی حاصل میشه؟ یه دو چیز نداشته باشه، اگه دو چیز نمیده باشیم یک چیز باشن یک تقبان تخور معنی نداره. علامه در این جواب دوم بخواد بگه این اجزا مثل حیوان و ناطق در مقایسه با کل که انسان باشه، در مقایسه با کل اصلا عین او هستن، درسته؟ اصلا عین او هستن، غیر او نیستن. بعد اگر غیر او بودن میتونست بگید یکی مقدم و دیگری
الان خواهد این رو اثبات کنه که مقدم و هیچ بردی
همین دیگه. ما میخوام بگیم ما می‌خوام بگیم این جواب دومتون در واقع چی رو بیان می‌کنه؟